الله يا الله الله يا الله.
این روحی که به جسم ما دستور میده، روح ما اگر پاک و بزرگ و نزه باشه، جسم ما دست به کارهای خوب میزنه. بعد روی روح حساب کرد، این روحی که خوبی ها رو میبینه، بدی ها رو میبینه. پس ما باید روح بلند داشته باشیم تا به اهداف خودمون برسیم. متشکرم. نجف اوشانی هستم.
الله یا حنان، الله یا منان، الله یا دیان.
جسم نسبت به روح خوب کارای فیزیکی هر فرد انجام میده. اینا جسم و روح مکمل هم دیگرن. یعنی ما اگر جسم سالمی نداشته باشیم، حتی نمیتونیم یه عبادت صافی هم داشته باشیم، چون کارهای فیزیکی رو خوب جسم انجام میده. نتیجه میگیریم که باید هم به جسممون درست تطبیقی کنیم، هم به روحمون، چون هر دو با هم همترازن.
الله یا رضوان، الله یا سبحان.
برادرم رضا آزادمنش از بشرویه نوشتن این دو بیتی بابا طاهر گویای این حرفه که جسم میتونه روح رو آزار بده. ز دست دیده و دل هر دو فریاد، که هرچه دیده بیند دل کند یاد. بسازم خنجری نیش از پولاد، زنم بر دیده تا دل گردد آزار.
یا الله،
جسم اگر پاک متحر و منزه باشد، روحمون هم پاک و پاکیزه است. اگر قضای من حلال بود، روح من هم به طرف پاکی ها می رود.
جسم روح هر دو یکی از امار بعضی ها حسن روح بلندی دارن، دست سخاوتمندی دارن که همیشه کمک میکنند به فقرا، کمک میکنند به کسانی که ندارن، همیشه دعای پشت سرشانه و همچنین دعای پدر مادرها پشت سرشانه. هیچ کس از خودشان نمیرن جانان. تشکر از برنامه خوبتان. صدای هستم از کرمانشاه. خدا نگهدار.
الله یا منان.
چه خوشحالیم که صدای شما رو میشنویم. خانم فاطمه از خراسان شمالی سلام کردن، گفتن دعاگو هستم. یاد خدا نوری است در دل آدم که در وقت تاریکی روشنی میبخشد تا آدمی زندگی را پیش ببرد. جسم و روحمون رو با پرهیز از گناهان و دور نگه داشتن از اونها سالم نگه داریم، اگر خدا توفیق بده انشاءالله. شهربانو اکبری از کرمانشاه گفته سلامتی روح مهمتر از سلامتی جسمه، اما روح سالم هم در جسم سالمه. همراه باشید و بخش احکام رو با کارشناسی جناب حجت الاسلام آقا بابا بشنوید.
یا ربنا
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت همه شما همراهان گرامی. آیا فروش کالایی به مبلغی بیشتر از قیمت روز در ازای دریافت چک مثلا 10 روزه بنابر تصمیم و اختیار خریدار اشکال ربوی داره؟ من مثال بزنم خدمت شما. مثلا بنده ماشین لباسشویی رو خریداری میکنم و الان ندارم که همه مبلغ رو یک جا پرداخت بکنم. مقداری رو پرداخت میکنم و مقدار باقی مانده رو چک چند روزه رو میدم و فروشنده هم یه مقداری روی کالا میکشه. حالا آیا این معامله ربوی هست؟ پاسخ اینه که نسیه فروختن اشکالی نداره، اگرچه از قیمت نقد بیشتر بگیره، از لحاظ شرعی اشکالی نداره. مسئله دوم، آیا نماز جمعه کفایت از نماز ظهر میکنه؟ پاسخ اینه که بله، نماز جمعه جانشین نماز ظهر میشه. یعنی وقتی که نماز جمعه رو خواندیم، دیگه نمیخواد نماز ظهر رو بخونیم. و همانطوری که میدونید نماز جمعه حتما باید جماعت و با شرایط خاص خودش خونده بشه. و اگر در نماز جمعه شرکت کردیم و خواستیم نماز ظهر رو بخونیم یا نماز جمعه، قطعا نماز جمعه فضیلتش بیشتره. و همین که نماز جمعه رو خواندیم کفایت میکنه، دیگه نیازی به خواندن نماز ظهر نیست. بعد از نماز جمعه میتونیم نماز عصر رو بخونیم. مسئله سوم راجع به جبران غیبت هست. نسبت به غیبت‌های گذشته شخص اول باید پشیمان شده باشه، پشیمانی از غیبت کردن، و اگر افرادی رو که غیبتشون رو کردیم میشناسیم بریم یه حلالیتی بگیریم. اما یه وقت میبینیم طرف ظرفیت نداره، مثلا هی میخواد کنکاش کنه که شما پشت سر من چی گفتی، چه بسا کار بدتر بشه، یا اینکه طرف رو ما نمیشناسیم دیگه هم دسترسی بهش نداریم، اینجا از طرف اینها ما استغفار کنیم کفایت میکنه و این جبران اون غیبت میشه. و خیلی مهمه که تصمیم بر غیبت کردن دیگه نداشته باشیم. امام صادق علیه السلام فرمودن نشانه توبه مقبول اینه که اون کار اشتباه رو دیگه انجام ندیم. ان شاء الله خداوند توفیق شناخت احکام و عمل به احکام به همه ما عنایت بفرماید. خداوند یار و نگهدارتون باشه.
آقای امید نادی از فردیس، خانم سارا که از کرمان شما رو همراهی میکنید، درود بر شما. 0936-6551 یکی از پیامکاشون اینه، فرموده از امام علی علیه السلام که پرخوری مانع زیرکی میشود. سپاسگزارم که ما رو همراهی کردی. تا فردا خدا یار و نگهدارتون.
تو نام نامداران،
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان،
همه فصل تو بادا و نوبهاران. سبزی سپیدی سرخونی،
کشور ما کشور ایران بود، مسکن شیران و دلیران بود،
مبادا دشمنت را جز زبونی.
من جون ناقابلم و میدم برای وطنم، هر جا باشم بلند میگم پاینده باشه میهنم.
ایران را بشنویم.
شنونده رادیو ایران هستید و متشکرم از این انتخابتون. امیدوارم که هوای استان و شهر و روستای شما به گونه‌ای باشه که فرصت نفس کشیدن و تنفس در هوای پاک نصیبتون بشه و حتی در سردترین روزهای سال در زمستان 99 هم بتونید از هوای پاک و لطیفی بهره مند بشید. همراه بشید با برنامه ایران امروز، چون به صورت ویژه و اختصاصی به موضوع آلودگی هوا می‌پردازه.
اقتصاد، فرهنگ، علم، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیش روی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام خدا و سلام بر شما هموطنان عزیز و ارجمند، خیلی خوش آمدید به رادیو ایران، برنامه ایران امروز. ارادتمند شما امیر حسین راسخ هستم. با برنامه امروز در خدمت شما خواهیم بود و موضوع آلودگی هوا. شاید تعجب بکنید در امروز که هوا هم خنک هم تمیزه چه داریم به آلودگی هوا می‌پردازیم. خب به حال موقعی که هوا آلوده است مسئولین نمیشه پیدا کرد که ازشون سوال کنیم چرا هوا آلوده است. وقتی هم پیدا میکنیم میگن آقا حاکمیت بایستی اقدامی رو و قدمی رو در این زمینه برداره و کاری رو در این زمینه صورت بده. حاکمیت یعنی همه با هم، یعنی مجموعه قوا، یعنی مردم، یعنی اینکه عزم ملی باید باشه تا این کار انجام شه. این حرفا وقتی زده میشه یعنی چرا از من یه نفر میخواید، مثلا محیط زیست، مثلا شورای شهر، مثلا شهرداری، مثلا وزارت سمت و و و، یعنی از من تنها نخواید. گرچه این حرف درستی است، حرف غلطی نیست، اما نکته اینجاست که اگر اینها که میاد بایستی اراده پشتش قرار بگیره تا موضوع آلودگی حل بشه، چرا تا حالا قرار نگرفته؟ سوال اینجاست. در برنامه ایران امروز به این موضوع خواهیم پرداخت. شماره پیام کوتاه ما 3900 3162 هم شماره پیام کوتاه روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. 220-486 و 220-5009 هم تلفن های ماست. خوشحال میشیم درباره موضوع برنامه اگر نکته هست در قالب پیام کوتاه یا تلفن با ما در میون بگذارید. 3900 شماره پیام کوتاه، 220-486 تلفن های برنامه و 225009 با ما همراه باشید. آقای مهندس داریوش گل‌علی‌زاده، معاون محترم مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان وزارت محیط زیست، مهمان حضوری ما در استودیو هستند. دو مهمان هم تلفنی روی خط ارتباطمون خواهند اومد که خدمتون معرفی خواهیم کرد. آقای مهندس گل‌علی‌زاده خدمتون سلام میکنم، خوش آمدید به رادیو ایران.
بندم خدمت شما همکاران عزیزتون و شنوندگان عزیز برنامه رادیو ایران سلام عرض میکنم. امیدوارم که با پیگیری موضوعات اینچنینی و اطلاع رسانی به موقع بتونیم در راستای بهبود کیفیت هوا گامای موثری برداریم.
خیلی متشکرم. سرکار خانم دکتر کتایون نعمت‌پور، مدیر کل محترم دفتر بهداشت ایمنی و محیط زیست و انرژی وزارت سمت هم روی خط ارتباطی ما هستند. خانم دکتر نعمت‌پور خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و مهمان محترمتون و شنوندگان محترم. من هم تشکر میکنم از این بابت که بالاخره موضوعی عمومی محیط زیست رو مد نظر قرار دادین. انشاءالله که بتونیم همه با هم گام هایی رو برداریم در جهتی که بهبود مستمر رو توی وضعیت کل زمینه های محیط زیست من جمله هوا شاهد باشیم.
متشکرم از شما. آقای منسکول عزیزاده، من فکر کنم که الان شما یه آخیشی گفتید، چون خدا بالاخره یه سرمایی فرستاد، یه بادی فرستاد، حداقل دیگه زیر سوال نیستید که آقا چرا هوا اینقدر آلوده است. گفت پدیده اینورژن و وارونگی پدیده ای نیست که مربوط به الان باشه، سالیان متمادی است که درگیریم. سال 50 هم روزنامه های اون زمان می نوشتن که آقا از آلودگی هوای تهران خفه شدیم. حالا نمیدونم الان ما به مرز خفگی رسیدیم یا نرسیدیم. بالاخره تو خونه بمونیم از ترس کرونا، بیایم بیرون آلودگی هوا ما رو میکشه. هر کاری بکنیم بالاخره خطر یه گوشه‌ای برای ما کمین کرده و مسئولین هم همش به هم پاس میدن. آقای گلزاده چرا با هم دیگه پاس میدیم ما؟
ببینید من یه اشاره حالا شما کردیم بحث هوا. ببینید بحث هوا یعنی عوامل جوی در واقع یکی از فاکتورهای بسیار مهم در بارگذاری فعالیت و جمعیته. یعنی باد عامل تهویه هواست. اگر قرار جای صنعتی بارگذاری بشه، میزان تهویه هوا رو در نظر میگیرن و بر اساس همون میزان تهویه هوا بارگذاری و انتشار آلودگی رو انجام میدن. ببینید این آلودگی ما، این انتشار منابع آلاینده ما در فصل تابستان هم داریم، ولی به دلیل همون پدیده اینورژنی که در فصل تابستان اتفاق نمیفته و بر اثر دقیقاً تبادلات جوی که بین لایه‌های هوا اتفاق میفته، این تهویه هوا صورت میگیره و ما آلودگی رو در سطح زمین نمیبینیم. در فصل زمستان که با سرمای بیش از حد هوا مواجه میشیم و پدیده وارنگی دمایی و از طرفی سکون هوا، یعنی اون باد که عامل انتقال این آلاینده های انبار شده هستش وجود نره، ما میبینیم که شاخص های آلودگی هوامون، کیفیت هوامون بالا میره و متاسفانه شهروندان عزیزمون رو دچار مقاتله میکنیم. ما هم خیلی دلخوش به این وضعیت نیستیم که چون هوا صاف هست پس دقیقاً کلیه کارها اقداماتمون رو کنار بذارن، چون میدونیم که منابع انتشار دارن آلودگی رو منتشر میکنن. حالا روندی که طی چندین سال اخیر ما میبینیم، ببینید اقدامات بسیار خوبی در حوزه آلودگی هوا شده، اما این اقدامات کافی نبوده. چرا کافی نبوده؟ چون ما کماکان میبینیم که منابع انتشار آلودگی روز به روز اضافه میشه و سطح آلودگی رو داره افزایش پیدا میکنن. چه اقداماتی باید انجام میشد و نشده؟ ببینید یک سری اقدامات کلیدی بوده، این اقدامات مطالعه شده هستش، در دنیا هم تجربه شده و در کشور ما مشخصه، هم در قانون هوای پاک و در هم در آیین‌نامه‌های اجرایی و مصوبه سال 93 و 95 دولت هم بهش اشاره شده. برخی از این اقدامات از جنس اقدامات مدیریتی هستن، مثل ارتقای استاندارد. که این ارتقای استانداردها انجام شده و خوشبختانه ما از سال 92 وقت روند نگاه میکنیم با یک بهبود کیفی آلودگی هوا مواجه هستیم. یعنی از تعداد 60 روز 40 روز 40 درصد روزهای ناسالم رسیدیم به 24 درصد 23 درصد.
مثلا اومدیم سوخت و ارتقا دادیم استانداردشو.
بله سوخت،
ولی
بله بین سوخت استانداردش ارتقا پیدا کرد، اما توزیعش هنوز سراسری نیست. نیاز داریم که توزیع سراسری سوخت انجام بشه، هم تو بحث بنزین هم تو بحث نفت گاز. ما الان محورهای مواصلاتی و کلان شهرهای ما سوخت استاندارد یورو 4 رو در واقع توزیع میکنن، سازمانم پایش دوره‌ایش داره. البته گاهی هم میبینیم که انحرافاتی در میزان استاندارد وجود داره، اما بازم مشکل اصلی ما اون نیست. مشکل اصلیمون در خارج از محورهای مواصلاتی و کلان شهر است که نفت گازهایی که در اختیار خودروهای دیزلی قرار میگیرن اون کیفیت رو لازم رو نداره. ما اینو منعکس کردیم به دستگاه زیرب و
به کدوم دستگاه؟
ببینید هم به دولت گزارش دادیم، هم از خود وزارت نفت درخواست کردیم که دقیقا توسعه بدن این تولید سوخت رو.
دلست.
از طرفی بحث سوخت نیروگاه ها رو داریم. ببینید نیروگاه ها، اینی که بعضی از دوستان من میبینم میگن که آقا چرا سوخت یورو 4 در اختیار نیروگاه قرار نمیدن؟ اصلا قراری سوخت یورو 4 در اختیار نیروگاه قرار بگیره؟ سوخت یورو 4 مال خودروه. ببینید نیروگاه مثل تمام دنیا
کی این اظهار نظر کرده؟
آ دیروز دیدم یک از عزیزانمون در شهرداری تهران بحث مطرح کرده بود که باید عدد 500 باشه. نه اصلا چیزی نداریم. ببینیم در تمام دنیا میان حتی کوک مصرف میکنن، زغال سنگ مصرف میکنن، مازوت استفاده میکنن، بله با میزان سولفور بسیار بالا. اما چه اتفاقی میفته؟ سیستم های کنترلی بر روی در حقیقت وایدهای صنعتیشون نیروگاه نصب شده و از میزان انتشار آلایندگی جلوگیری میکنه.
بسیار خب آقای گلزه تا همینجا تعامل بفرمایید. خانم دکتر نعمت‌پور
بعد
اجازه میفهمید ما یه بخش گزارشی رو به اتفاق بشنویم بعد من از جناب عالی سوال بکنم؟
در خدمت شما هستم.
بخشی رو به اتفاق بشنویم برمیگردیم خدمت خانم دکتر نعمت‌پور خواهیم بود.
سلام شنوندگان گرامی. آلودگی هوا و تنفسی که این روزها مشکل شده، مشکل اصلی از کجاست؟ مسئله اساسی آیا میزان خودروهاست با کیفیت نبودن خودروها، یا اینکه کیفیت سوخت و یا پرسش‌های دیگه؟ صحبت هموطنان رو بشنم. از آلودگی هوا چه خبر؟
آلودگی هوا که الان هوا بهتر شده دیگه
به خاطر باد و سوز و بارندگی. بله ولی خب روزهای گذشته
که خیلی بد بود، خیلی تهران
خیلی آلوده.
خیلی آلوده بود. بله.
هیچ مقیاسی دارین از آلودگی هوا که چند بوده چند شده؟
نه اینه من نمیدونم.
خودتون چجوری متوجه آلودگی؟
خودم وقتی رفتم بالا هوا بس گرفته بود از اون میفهمم.
یعنی رو ارتفاعات کوه؟
رو ارتفاعات کوه نگاه میکردم.
دود کاملا مشخص.
دود کاملا بالای کوه رفته بود. اونجا پیاده روی رفته بودیم. تو بودم نگاه میکردم پایین میدیدم که هوا گرفته آلوده است.
من جمعه پیش بودم به بهشتر.
چطور بود هوا؟
خیلی خراب بود. سوزش چشم بود. خدمت شما تایی گلون سوخ. اتا سردرد شد. من خانومم با بچه که برگشتیم سردرد شده بود. خیلی خراب. همه جا هم میدونه. مثلا شهرهای بزرگ مثل اصفهان، مشهد، کرج هواشون خیلی آلوده بوده. و میام هفته پیش من خودم به بهشتر بودم. اصلا سطح جاده رو دود گرفته بود.
چاره چیه؟
نمیدونم والا. چاره رو دیگه اونایی بالا نشستن باید یه چیزی بیاندیشن.
وسیله‌های نقلیه زیاد چیز نداره. شرکت‌های بزرگ، اونایی که از موادهای سوختی مازاد دارن استفاده می‌کنن.
شرکت‌های خودروسازی الان شما حساب کنید.
حالا اسم می‌خوام بیارم. الان شما برید دقت کنید، سه شیفت دارن کار می‌کنن. بعد میگن آقا نمی‌دونن آلودگی هوا هست، نمی‌دونن گرمایش داریم، برقمون نمی‌دونن قطع بشه. خب شرکت‌ها وقتی خونگی چیز استفاده نمی‌کنه.
والا همه چی به هم دست به دست داده. مال کارخونه ها و نیروگاه ها، مازادی که می‌سوزنن، گازوئیلی که می‌سوزنن، خودروها که ببینید شما الان خیابونو ببینید دیگه. بنزینای غیر استاندارد، ماشینای غیر استاندارد. الان ما ماشینایی که سوار میشیم ماشینای استاندارد نیست. تمام ماشینا ماشینایی که شما تو اروپا نگاه کنی همه رد شده.
من چند وقت پیشا که طرف چهار عباس تهران رفتم، اونجا واقعا هم گلوم میسوخت، چشم میسوخت. دقیقاً احساس میکردم من. هم گلوم میسوخت، هم چشم.
چه خواهد شد این وضعیت؟
والله نمیدونم بالاخره دیگه حالا دست دولت یا حالا چجوری چجوری میشه. خب
خودتون نه. چه حمایتی میکنیم که هوا آلوده تر نشه؟
ما ماشین رو بیرون نبرم. الان من خودم رفته بودم بیرون خرید کنم طرف های چهار طالقان، ماشین نبردم، ماشینم الان تو پارکینگ.
من محل کارم تهران هستم. چند روز پیش هوا خوبی نداشت، اصلا کوها دید نداشت، مگر این باد بلند شه بادی بیاد. خیلی افتضاح. حالا تو این بارندگی و یه خود باد بوده، یه خود دیدا خوب شده، یه خود آلودگی کم شده. کرج هم همینطور. کرج هم مثل تهران بود، مخصوصا تهران و کرج که اولویت اول داشت.
باد که آخه دود و فیلتر نمی کنه، دوباره میبره سمت یه جای دیگه. این شد چاره؟
نه، بهترین کار دولت ما بتونه این ماشینا رو درست کنه، به شرکت ها سوخت خوب برسونه که بتونه این مشکلات رو حل کنه. خودروی کم مصرف، خودروهای بقولی برقی، موتورسیکلت فرق نمی کنه. خودروها که وقتی فرسوده باشه مثل کشور خارجی نیست که بگن آقا 10 سال کار کنه، 5 سال کار کنه، بگن آقا بدیمش اوراقش کنه، یه وسیله دیگه بدن. الان اتوبوس داره کار میکنه 20 ساله 30 ساله داره کار میکنه، معلومه دیگه. کامیون اتوبوس الان شرکت ها اکثرا شما دقت کنی ادارجات اکثرا اتوبوس های فرسوده است.
خب اینجا رادیو ایران هست، برنامه ایران امروز. موضوع برنامه ما آلودگی هواست. گزارش به اتفاق شنیدید آقای مهندس گلعلی‌زاده از سازمان وزارت محیط زیست. مهمان حضوری ما در استودیو هستند و خانم دکتر نعمت‌پور از وزارت سمت روی خط ارتباطی مون هستند. خانم دکتر نعمت‌پور، گزارش رو شنیدید، توضیحات آقای گلعلی‌زاده رو هم شنیدید. اینکه اقداماتی صورت گرفته در حوزه استانداردها، یکی سوخت هست، غالبا این میتونه کش خودرو باشه، یکی کارخونه هایی که آلاینده هستند یا نیروگاه هایی که مازوت می‌سوزونن. چقدر به اینها نظارت میشه یا چقدر به این چقدر این استانداردها رعایت میشه خانم دکتر نعمت‌پور؟
عزم به خدمت شما. مسئله که در حوزه آلودگی هوا مطرح هست، پارامترهای متعددی رو شامل میشه که همونجور هم که هموطنان عزیز توی گزارششون گزارشی که پخش کردین اشاره کردن و هم جناب آردی و هم مهمان محترم، و اینها خب به هر حال دستگاه‌های مختلف اجرایی باید عملکردهاشون رو تو زمینه مرتبط با سازمان حفاظت محیط زیست هماهنگ کنن. در واقع در بخش صنعت مدن تجارت ما به منظور در واقع یک ایجاد جایگاه مناسب برای حرکت به سمت توسعه پایدار و محیط زیست، کاری که انجام دادیم این هست به لحاظ در واقع اهمیتی که داشته، در واقع این دفتر که الان من خدمتتون هستم صحبت می‌کنم تشکیل شده و در واقع این دفتر یک دفتر بین بخشی است که ما سعی کردیم در واقع متناظر با این دفتر رو در سطح استان‌ها هم داشته باشیم، تشکیل بدیم و متخصصانمون اونجا فعالیت میکنن و در مقصد که بخش صنعت هست، یعنی وقتی وارد صنعت بشیم هم سعی کردیم به صورت فاز بندی شده و اولویت بندی شده در واقع این حوزه رو تشکیل بدیم تا در واقع بتونیم به صورت برنامه ریزی شده و با تمرکز بر فعالیت های زیست محیطی که توی سطح وزارتخونه هست به صورت سیستماتیک در واقع حرکت کنیم به سمت بهبود و توسعه پایدار. نکته‌ای که من میتونم خدمتتون عرض کنم این هستش که با توجه به اینکه به هر حال تمام این مواردی که مهمان محترم و هموطنان اشاره کردن نیازمند در واقع یک امکان سنجی و برنامه‌ریزی هستش، ما سعی کردیم در بخش صنعت در واقع یک سری الزامات، البته این رو خدمتتون عرض کنم داخل پرانتز که ما به عنوان یک در واقع بخشی هستیم که تسهیلگر هستیم، با سازمان حفاظت محیط زیست کاملا در ارتباط هستیم و سعی میکنیم الزامات و استانداردهایی که در اونجا تهیه و تدوین میشه رو در بخش صنعت به سمت اجرایی شدن که در واقع اون اهدافی رو که شما مد نظرتون هست که چه اتفاق میفته حرکت کنیم به اون سمت. لذا ما همکاری بسیار خوبی رو با سازمان حفاظت محیط زیست داریم در این زمینه، استانداردها و الزامات اونجا در حال به روال قانونی تهیه میشه، ما هم در اون مشارکت داریم به طور کامل و در هر جا هم نیاز باشه که اینها روند اجراییشون در بخش صنعت معدن و تجارت روند سهولت ببخشیم به اون روند، خودمون هم دستورالعمل‌ها و ضوابط داخلی رو تو حوزه اون مورد نظر مثلا مثل
خانم دکتر نعمت‌پور ببخشید میشه خواهش کنم من سوال کوتاه میپرسم شما هم کوتاه پاسخ بفرمایید؟
بله.
چون نکات که میفرمایید گرچه مفیده اما سوال ما نیست.
بله. در زمینه بخش صنعت هم ما سعی کردیم که در واقع صنایع آلاینده رو ما
الان داریم، صنعتی آلاینده در کشور در کلان شهرهای بزرگ مثل تهران، اصفهان، مشهد، شیراز، تبریز، قم داریم که این صنایع آلاینده موتیزیست باشن یا نه؟ داریم یا نه؟
ببینید قطعا بر اساس استانداردها اون ثابتی که باید انجام سازمان حفاظت محیط زیست هست که در واقع تشریف میبرن و
مگه نگفتید که با هم همکاری نزدیک دارید؟
بله، بله.
پس مطلع باید باشید دیگه.
دارم توضیح میدم.
بله.
شما سازمان حفاظت محیط هر ساله مسئول پایش هست طبق قانون آلودگی هوا و پایش ها رو توی این زمینه سازمان حفاظت محیط انجام میده.
بله.
و بعد اینها رو در اختیار وزارت سمت قرار میده، یعنی فهرست صنایع آلاینده به صورت سالیانه توسط سازمان حفاظت محیط زیست تهیه میشه
بسیار.
و ما اون رو در اختیار ما قرار میده.
بسیار. حالا ما این از آقای گلعزاده خواهم پرسید.
بله.
آیا الان استانداردهای 85 گانه خودرو که 2 سال پیش رئیس سازمان استاندارد اعلام کردن اگر 3 سال پیش اگر رعایت نشه تولید خودروها متوقف خواهد شد، یعنی جلوی تولید اون خودرو گرفته خواهد شد، این استانداردهای 85 گانه تو صنعت خودرو الان رعایت میشه یا نمیشه؟ قرار بود از سال 97 اجرایی بشه.
والا من در خصوص استانداردهایی که مربوط به استانداردهای محیط زیستی هست بیشتر مطلع هستم.
خوب.
و اون هم تعدادش این تعدادی نیست که شامل من استانداردهای محیط زیستی رو میگم و در واقع استانداردهای محیط زیستی اگر رعایت نشود مبادی زیرفت شماره گذاری ها رو انجام نخواهند داد.
خیلی متشکرم. ممنونم خانم دکتر نعمت‌پور، خداحافظ. خب آقای دکتر، آقای منصور علیزاده، آقای کلانتری گفته بودن که ما سوخت مازوت نیروگاه ها رو نمیتونیم قطع کنیم یا نمیتونیم نیروگاه رو تعطیل کنیم چون برق قطع میشه. از طرفی نیروگاه های غرب استان تهران مازوت نمیسوزونن، سوختشون گازه. چرا؟ چون غرب تهران ورودی هوای تهرانه و گرچه با این برجایی که تو منطقه 22 ساختن هوای دیگه وارد تهران نمیشه، اما در کل گفتن غرب رو نمیتونیم، اما شرق ممکنه با مازوت بسوزه. آقای رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق گفتن که ما مشکلی در این زمینه نداریم، نیروگاهامون سوختو دارن، اما قطعی برق علت دیگه ای داره و اون شاید به خاطر مصرف بالا بوده. سخنگوی شرکت ملی گاز اعلام کردن که آقا ما نه کمبود گاز داریم نه قطعی گاز، بنابراین نیروگاه ما هیچ کدومشون از مازوت استفاده نمی کنن. اینجا هم صحبت آقای کلانتری اینجا دوش تناقض بود، هم صحبت آقای رجبی مشهدی با توجه به اظهاراتی که راوتومی شرکت ملی گاز اعلام کرده بود. یعنی ما اون نکته‌ای که الان خانم دکتر نعمت‌پور گفتن آقا ما هم افزایی کاملی با سازمان آزاد محیط زیست داریم، گویین که سازمان آزاد محیط زیست با صنعت برق و شرکت ملی گاز این تعامل رو ندارن، یعنی نمیدونن واقعا اظهار نظر از یک سو مطرح میشه میگه آقا 37% آلایندگی ها مربوط به نیروگاه هست، یعنی پس نیروگاه ها دارن مازوت میسوزونن دیگه. از یه طرف سخنگوی شرکت ملی گاز میگه آقا ما مشکل گاز نداریم، یعنی پس اصلا مازوت نمیسوزیم نمیسوزونیم. این اختلاف رأی ها اختلاف نظر ها برای مردم این ذهنیت رو ایجاد میکنه که مگه این آقایون با هم جلسه نمیذارن؟ مگه برای آلودگی هوا مگه ستاد وجود نداره بشینن حل کنن هم بحث آلودگی رو هم بحث ترافیک رو؟ ستاد از سال 70 افتاد